أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما عرض شد به خدمت شما که در مکاسب رسید به بیان حکم صورت سوم از صور جوائز السلطان و اموال السلطان که اون علم تفصیلیه به حرمت جائزه سلطان بود، و بحثمون هم رسید به اینجا که آیا اگر که این آقا بعد از این که رفت فحص کرد از مالک، این آقایی که جایزه رو دریافت کرده بعد از این که رفت از مالک فحص کرد، آیا این عرض شد خدمت شما که بعد از فحص از مالک و که وظیفه او تصدق هست باید بره صدقه بده، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون بعد از اینکه ادله مسئله رو مطرح کردن الان میخوان نتیجه گیری خودشون رو بفرمان. میگن به نظر ما به لحاظ قواعد اولیه ما یه قول باید قائل بشیم، به لحاظ ادله قول دیگر، اما به لحاظ قاعده اولیه میگه آقا نه ما دلیلی داریم که مقتضی زمان باشد و نه دلیلی داریم که مقتضی چی باشد، عدم از زمان بوده باشد. بنابراین مقتضای قاعده این استش که اگر عرض شود که این شخص وقتی اخذ کرده به نیت خودش اخذ کرده که ملک خودش بشه، بعدن فهمیده که این ملک دیگری بوده و باید پس بده، چون یدش ید زمانی بوده استصحاب زمان می شود، و اگر نه از همون اول می دونسته این ملک دیگریست و حسبتن لله از باب این که مال مالک رو حفظ کنه و به او تحویل بدهد آمده، این از باب امور حسبیه اخذ کرده، اینجا میگیم چی؟ براءت از زمان خواهد بود. میگن پس مقتضای قواعد اولیه این استش که ما قائل به تفصیل بشیم. اون وجه سوم بگیم در صورتی که در ابتدای کار ید او ید زمانی بوده به نیت خودش اخذ کرده ضامنه، اما اگر در ابتدای کار ید او ید امانی بوده، اجازه از شارع داشته حسبتن للمالک، حسبتن لله برای حفظ مال مالک و برگردوندنش به او، این رو اخذ کرده اساسا، اونجا بگیم دیگه اینجا براءت جاریست و زمان وجود چی؟ ندارد. اما ایشون میگه با توجه به ادله‌ای که در مسئله هست مبتنی بر زمان، ما باید مطلقاً قائل به زمان بشیم، که حالا بخونیم عبارتشو ببینیم چطور هستش. فرد و کیفکان حالا مقتضی الزمان، میفرماید که هر طور که باشد هیچ دلیلی نیست که مقتضی چی باشد؟ زمان باشد. و این کان مجرد الاذن فی الصدقه غیر مقتضی ده عدمه، اگرچه مجرد اذن در صدقه هم مقتضی عدم زمان نیست، همین که حالا شارع اومده گفته بعد از فحص و یأس یا بعد از یک سال فحص تو حق داری صدقه بدهی، این مقتضی عدم زمان نیست، چون گفتیم که اذن شارع ممکنه علاوه چه زمان باشد بگه تصدق کن، به شرط اینکه اگر طرف پیدا شد باید ضامنی و به او خسارت پرداخت بکنی، این دلیل نمیشود چون او اذن داده است، پس یعنی این دلالت بر عدم زمان بکنه. پس ما نه مقتضی زمان داریم نه مقتضی عدم زمان داریم. وقتی این طور شد فلا بد من الرجوع الی الاصل، پس چاره ای نیست جز از این که ما رجوع بکنیم به اصل عملی، که بفرماید لکن الرجوع الی اصالت البراءه، بفرماید در اینجا اگه بخوایم به اصل براءت رجوع بکنیم، رجوع به اصل براءت انما یصح فقط در اونجایی صحیح است، فیما لم یسبق ید زمان، در جایی که ید زمان سابق نشده باشد، و هو ما اذا اخذ المال من القاصب حسبتن، و اون کجاست؟ جاییست که مال رو از قاصب اخذ کرده حسبتن لله، از این باب کمون اول میدونسته این مال دیگریست و گرفته که به صاحبش برسونه، چون خدا راضی نیست این کار زمین بمانه، از این باب گرفته. خب این یدش یدشیه زمانی نیست، ید زمان سابق نشده، از اول یدش یدشی بوده امانی بوده، اینجا اصل براءت جاری میشود. و اما اذا تملکه من، اما اگر این مال رو به قصد خودش که تملک بکنه از اون آقای قاسب تملک کرده و گرفته، ثم علم به کونه مخصوماً، بعدن علم پیدا کرده اون ارشادت خدمت شما که به این که این مال چی بوده؟ مخصوب بوده، لذا اراده کرده حالا به مالکش برگردونه. اینجا ابتداعاً یده او یده چی بوده؟ زمانی بوده، چون یده او یده ارشادت بر مال بوده بدون اجازه مالک، بدون اینکه او راضی باشه یا خدا راضی باشه. فل اجود و استصحاب و زمان، در اینجا اجود این است که به جای برات ما چیکار کنیم؟ استصحاب زمان کنیم. فی هذه صورت، در این صورت. چرا؟ لان المتيقن هو ارتفاع الزمان بالتصرف الذي يرضى به المالک بعد الاطلاع، چون اون چه که متيقن است ارتفاع زمان است با اون تصرفاتی که مالک بهش راضی شود بعد از اطلاع، یعنی اگر مالک اطلاع بده کرد راضی بشه، در حالی که اینجا اینطوری نیست. لا مطلقاً اینجور نیستش که یقین داشته باشیم به ارتفاع زمان در هر تصرفی، حتی اگر مالک بعداً هم که شنید راضی نباشد. اینه که ما نمیگیم. چرا؟ به خاطر اینکه درمان حنفی اینطوری نیست. درمان حنفی عرض شود به خدمت شما که ید این شخص چون به قصد تملک خودش گرفته، این اخذ او تصرفی است که مالک اگه بعداً متوجه بشه راضی نیست، ولو بعداً هم نظرش برگشته میخواد به مالک برگردونه، اما همون لحظه اول رو قطعاً مالک راضی چی؟ نیستش. لا مطلقا. این تمام. بنابراین باید غالب تفصیل بشیم دیگه. خب این فرمایش مرحوم مصنفم بنابر همون مبنایی که سابقا در بحث از زمان آخذ جایزه سلطان قبل از تصدق اختیار کردن، مبدی بر این که در صورتی که ابتدا به قصد تملک ما را اخذ کرده باشه، یدش یدش یه زمانیه، و بعد از علم به قصبیت و قصد رد مال به مالک، به صرف این قصد تبدیل به ید امانی نمیشه. دلیلش هم این بود که میگفتن که لعنشه لا ینقلب اما وقع علی، میگفتن بالاخره این بر ید زمان و بدون رضایت طرف این ید او به این مال تعلق گرفته، این که تغییر نمیکنه. حالا الان تو نیتت عوض شد، اون یدت که عوض نمیشه، اون ید همونه. بنابراین ید زمانی سابقه که نقض نشده، استصحاب ما باید بکنیم اون ید زمانی رو. این چیزی بود که اونجا گفتن. اما بنابراین که ما این مبنا رو قبول نکنیم، یعنی بگیم که با قصد رد ید زمانی تبدیل به ید چی میشه؟ امانی میشه، اگرچه یقینه به ثبوت ید زمانی در سابق هست، ولی این یقین به واسطه تبدیل ید زمانی به ید امانی ارشاد خدمتشون نقض شده و لذا استصحاب نمیشه. خوب دقت بکنید، یه مبنا ما داشتیم قبلا هم ایشون گفت، چون ما گفتیم بحث زمان در دو جا مطرح شده، یه جا قبلا ایشون بحث کرد قبل از تصدق بود که این مال اگر گرفته هنوزم به تصدق نه، حالا مشغول فحص و این چیزاشه، اگر این طلب شد در این بین آیا ضامنه یا نه. یکی هم بعد از تصدق بود. قبل از تصدق ایشون چی فرمود؟ ایشون فرمود به نظر ما اگر اون موقع که اخذ کرده علم داشته این ضامنه. چرا؟ چون اون موقع ید و ید زمانی بوده، استصحاب میکنیم، بعدن هم که قصدش عوض شد تصمیم گرفت مالک برگردونه، آیا ید و ید امانی شده دیگه زمان ندارد یا نه هنوز زمان دارد، استصحاب زمان میکنه. ایشون اونجا اینطور فرمودن. یه مبنای دیگه هم همونجا بود و اون این که بگیم که نه آقا، وقتی که این نیتش عوض میشه، ید او هم دیگه میشه ید امانی، چون از این به بعد دیگه شارع بهش اجازه میدهد که این مال رو نگه داره. تا حالا اجازه نداشته، اگه تلف میشد ضامن بود، از این به بعد شارع اجازه داده این یدش میشه ید چی؟ امانی. وقتی شد یدش ید امانی، دیگه اینجوری نیست که شما بیاد استصحاب ید زمانی سابقه رو بکنید. چرا؟ چون شک در زمانی بودن ید ندارید، یقین به عدم زمان دارید، و اینجا نقض می شود یقین به یقین، نه به شک، تا بگیم این با استصحاب منافات و مخالفه. در مان حنفی هم همینه، در اینجا هم که بعد از تصدق ما میگیم این تصدق کرد تلف کرد ضامن هست یا ضامن نیست، کسی بیاد بگوید آقا چون قبلا اون موقع که عقد کرده اگر هر شرط خدمت شما به نیت تملک خودش بوده ضامن بوده، یدش ید زمانی بوده، مالک راضی نبوده به این تصرفش بعدن که اطلاع پیدا بکند، پس الان هم استصحاب میکنیم این رو. ببین بنابراین معلومه است که بگیم آقا ید او با تغییر نیتش عوض نمیشود، تبدیل نمیشود به ید امانی، اما اگر بگیم تبدیل میشه به ید امانی، دیگه نقض یقین سابق هست، ولی نه به شک، به یقین. ما یقین پیدا کردیم ید دیگه ید امانی شده، یقینا دیگه زمانی در کار نیست. این یه نکته است که آقای یزدی، مرحوم سید یزدی، در حاشیهشون بر مکاسب جلد 1 صفحه 39 بیان کردن، نکته قابل تأملی هم هستش به نظر میرسه. این از این. بعد نفهمد فتبین ان التفصیل بین ید زمان و غیرها اوفق بالقاعده، پس آشکار شد که تفصیل بین ید زمانی و غیر او این با قاعده و با مقتضای قواعد اولیه چیه؟ موافق تره. لکن الاوجه از زمان مطلقا، ولیکن اون که وجیه تر است مطلقاً این است که ما قائل به زمان بشویم، مطلقاً بگیم چه در جایی که وقتی اخذ کرد قصد تملک مال رو داشت، چه در جایی که وقتی اخذ کرد قصد تملک مال رو نداشت، در هر دو صورت ارشاد این شخص زمان دارد. چرا؟ قاعده که تفصیل میداد، استصحاب که تفصیل میداد. برای چی باید اینطور ما قائل بشیم؟ میفرماید که اما تحکیما للاستصحاب حیث یارز البراء اول و بزمیمت عدم القول بالفصل، یا از باب این که ما استصحاب رو تحکیم میکنیم از این جهت که استصحاب با براءت معارضه میکنه و عرض شود خدمت شما استصحاب بر براءت پیروز میشود ولو بزمیمت عدم القول بالفصل. یعنی چی این حرف؟ خوب دقت بکنید. ایشون میگه آقا ما دو فرض داریم دیگه، یک فرض جایی است که حالت سابقه ید زمانی استصحاب میشه، یک فرض جایی است که حالت سابقه ید زمانی نیست، ید امانیه، لذا براءت اینجا چی میشه؟ جاری میشه و حکم عدم از زمان میشود دیگه. درسته؟ خیلی خوب. اگر اینجور باشه ایشون میگه آقا ما یه نکته ای رو اینجا غافل شدیم ازش، و اون این که کسی بین صورتی که ید سابقه او ید زمانی باشد، یعنی اون موقع که گرفته، علم به غصبیت نداشته، به نیت تملک خودش گرفت، با جایی که ید امانی باشد، یعنی اون موقعی گرفته میدونسته این غصب است و به نیت دادنش به مالک اصلیش و برگردوندنش به مالک اصلیش ایرو عقص کرده، فرقی بین این کسی نگذاشته. ما قائل به فصل نداریم. آقایان یا در هر دو مورد قائل به زمان شدن یا در هر دو مورد قائل به چی شدن؟ عدم زمان شدن. بنابراین وقتی که استصحاب در یک فرع جاری شود و در اون فرع اثبات زمان کند، در فرع دیگر هم ولو استصحاب جاری نمیشه، اما به ذمیمه عدم القول بالفصل چی ثابت میشود؟ زمان ثابت میشود. از اون طرفش هم وقتی براءت در یک فرض جاری میشود و اثبات عدم زمان میکند، در طرف مقابلش ولو به ذمیمه عدم القول بالفصل، ولو براءت خودش فی نفسه جاری نمیشه، به ذمیمه عدم القول بالفصل حکم براءت یعنی عدم زمان چی میشه؟ باید جاری بشه، چون کسی قائل به فصل که نشده. اینجا مقتضای استصحاب در یک فرض با مقتضای براءت در فرض دیگر به ذمیمه این که کسی قائل به تفصیل بین این دو تا نشده تعارض میکنند و ما باید یکی رو بر دیگری چکار کنیم؟ مقدم کنیم. مرحوم مصنف میخواد بگه به نظر ما استصحاب مقدمه. چرا؟ چون میگه موضوع براءت چیه؟ موضوع براءت عبارت است از عدم البیان، غبه اقاب بلا بیانه دیگه، و استصحاب بیان به حساب میاد. بنابراین استصحاب موضوع براءت رو از بین میبره، اما برعکسش نیست. موضوع استصحاب چیه؟ شک مسبوق به یقین است. شک رو که براءت از بین نمیبره که، براءت نهایتا میگه حکم ظاهری تو اینه، نمیگه شک که در حکم واقعی نداری، که واقعا هیچ حکمی در اینجا وجود ندارد که شک رو از بین ببرد. لذا استصحاب میاد موضوع براءت رو از بین میبره، حاکم بر براءت، اما برعکسش نیست. لذا استصحاب حاکم میشه. میفهمد اما تحکیما للاستصحاب، یا از این جهت که استصحاب رو تحکیم میکنیم، حاکم میدانیم، حیث یارز البراءه، اونجایی که معارضه با براءت دارد، ولو به ذمیمه عدم القول بالفصل، ولو به ذمیمه عدم قول بالفصل. این اولین استدلال ایشونه. به نظر میاد این استدلال ایشون صحیح نباشه. چرا؟ همین اشکال رو بله آقای تبریزی توی ارشاد و طالبشون میفرمند. میگن ببینید اصل استصحاب جاریه در ید زمانی ترجیح بر اصل براءت جاریه در ید امانی ندارن تا اجرای استصحاب حاکم باشد به ذمیمه عدم القول بالفصل و اینها، بلکه ما میتونیم برعکسش رو بگیم براءت عرض شود خدمت شما در ید امانی به ذمیمه عدم القول بالفصل موجب حکم به عدم زمان میشه. درسته؟ آقای شهیدی تبریزی اومده این توضیحی که ما دادیم و این تقریری که ما کردیم رو در توجیه عبارت مرحوم مصنف کرده که اشکال آقای ارشاد طالب وارد نباشه. ارشاد طالب میگه چه ترجیحی داره؟ اونم میتونه مقدم باشه، اینم میتونه مقدم باشه. آقای شهیدی گفته منظور مصنف این هستش که آقای ارشاد اصل براءت موضوع اصل استصحاب موضوع براءت یعنی عدم البیان رو رفع میکند، اما اصل براءت موضوع استصحاب یعنی شک رو، شک در حکم رو رفع نمیکنه. اما به نظر میاد این دیگه نهایت زوریه که آقای شهیدی رحمت الله علیه زده بخواد توجیه کنه این عبارت رو. ولی به نظر میاد اشکال ارشاد طالب وارده و این پاسخ مرحوم شهیدی هم در هدایت طالب صحیح نیست. چرا؟ مرحوم مصنف داره اشتباه میگه. چرا؟ چون استصحاب فقط در صورتی میتونه موضوع براءت رو رفع کنه که بیان بشه. موضوع برای چیز عدم البیان، قبح العقاب بلا بیان، عدم البیان. وقتی عدم البیان رو بخواد رفع کنه باید استصحاب بیان باشه دیگه، درسته؟ بیان چیه؟ بیان یک اماره ظنیه معتبر است. اماره ظنیه معتبره یعنی دلیل ظنی که کشف ظنی از حکم واقعی میکند و شارعمون رو معتبر میدونه، مثل خبر واحد. در حالی که مرحوم مصنف که استصحاب اصل عملی میدونستن، مثل براعت، مفید حکم ظاهری میدونستن، اماره نمیدونستندش. بله بعضیا استصحاب و اسباب این که دلیل حجیتش رو حکم عقل ظنی میدونستن، میگفتن ظناور است، اماره معتبر است. اما مرحوم مصنف میگه ما اینا رو از اخبار استصحاب مثل لاتن قضا امثال ذلك استفاده میکنیم، اینا نهایتا مفید حکم ظاهری هستند، مفید کشف ظنی از واقع نیستن، لذا اصلا بیان نیستن. استصحاب بیان نیست تا بخواد موضوع براعت رو چیکار کنه؟ رفع داره، رفع بکنه. لذا همون جوری که براعت موضوع استصحاب یعنی شک رو رفع نمیکنه، استصحاب هم موضوع براعت یعنی عدم البیان رو رفع نمیکنه و هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیحی چی ندارن. در اینجا این که ما بیم بگیم از این باب ما قائل به مطلق زمان میشویم، در هر دو صورت قائل به زمان میشیم، این غلطه. از این باب نمیشه، ما باید بگیم تعارضا تساقطا، چون اجماع عدم القول بالفصل داریم، کسی قائل به تفصیل نشده. و اگه ما بخوایم اینا رو بهشون عمل بکنیم، اگه ترجیح بدیم یکی رو، ترجیح بلا مرجعه. اگر هر دو تا رو عمل بکنیم بدون اینکه بخوایم در دیگری یکی رو حاکم بدانیم، اینم که میشه خلاف عدم القول بالفصل، خلاف اجماع مرکب میشه. در نتیجه ما چاره‌ای نداریم غیر از این که بگیم این دوتا تعارضا تساقطا. این استدلال اول ایشون خلاصه به درد چی نمیخوره. و اما استدلال دوم ایشون میفهمد و اما للمرسله المتقدمه عن السرائر، و یا به خاطر مرسله ای که از سرائر مرحوم ابن ادریس هلدی نقل شد که نسبت به ید زمانی و ید امانی اطلاق داشت و متصدق رو ضامن میدونست، چون این روایت دلیل دیگه و لذا بر اصول عملی مقدم میشه. حالا ولو این که حالا یه اصل عملی مثل عرشبت خدمت شما که استصحاب یه جای اقتضای مثل براعت اقتضای عدم الزمان داشته باشه، این دلیل میاد بر براعت چی میشه؟ حاکم میشه. اصل عملی دیگه اینجا اصلا جایگاهی چی ندارن. و اما لاستفادت ذالک من خبر الودیعه، میگه یا به خاطر اینکه استفاده میکنیم مطلق زمان رو در هر دو فرض از خبر چی؟ ودیعه. او خبری که دلالت داشت بر اینکه یک لصی دزدی اومده بود ودیعه قرار داده بود نزد شخصی که اون شخص میپرسید که آیا من این بهش برگردونم اینو، یا اینکه به صاحبش برگردونم و اینا. حضرت فرمودن حق نداری بهش بر، بعد بری فحص بکنی اینها. بعدی بعدن هم گفتن چی هستی؟ ضامن هستی. اگر اون طرف مالک پیدا شد و گفت من راضیه به این صدقه چی نبودم، اون روایت هم خب دلالت بر زمان میکند مطلقاً. چه این که این آدم هر شب خدمت شما از اول میدانسته که این مال دیگریست، چه این که چی نمیدانسته، بلکه اونجا اتفاقاً واضح تره، چون در صورتی که میدانسته هم میگه این یدش چیه؟ هر شب خدمت شما که زمانیه، در جایی که حتی این اجازه داشته از طرف شارعی اینو عقص کنه که به مالکش برسونه از باد به حسبتن للمالک، برای خود شخص نکرده، برای تملق. اونجا هم گفته زمانه، بزا به طریق اولا، در صورتی که عرشبت به خدمت شما که شخص اساسا نمیدونسته و به قصد تملک خود شخص کرده بعدن متوجه شده و میخواد برگردونه، در اونجا به طریق اولا زمان خواهد بود. این هم میشه چی؟ مفهوم عرشبت خدمت شما اولویت. مگر اینکه حالا اولویت هم اگر نگید حداقلش چیه؟ این است که فرقی بین این دوتا وجود نداره. این لم نتعدد من موردهی الى ما نحنفی، میگه این البته در صورتی است که ما از مورد این روایت تعدی به ما نحنفی چی نکنیم، یعنی در صورتی که از موضوع این روایت یعنی ودی الوس الغای خصوصیت نکنیم، چون اگر الغای خصوصیت کردیم موضوع روایت دیگه عام میشه، به نفسه شامل ما نحنفی میشه، نیاز به تنقیح منات و نمیدونم قیاس و اولویت و اینا که عرض کردیم نداره. این لم نتعددن موردهی الا ما نحنفی من جعلهی به حکم لغته، از این که این رو به حکم لغته قرارش بدیم. مثلا بعد از که میگن که به شرط این که ما تعدی نکنیم، اما اگه تعدی بکنیم چی؟ تعدی چجوری بکنیم؟ چجوری بگیم ما القاء خصوصیت کنیم از موضوع این خبر ودیعه، بگیم این خصوص لص، حالا ودیعه لص خصوصیتی ندارد. میگه از این که من جعلهی به حکم لغته، این من بیان وجه تعدی از مورد این روایت و القاء خصوصیتشه، من جعلهی به حکم عرض شد خدمت شما ودیعه، من چیه؟ تعلیلی است به جهت عرض شود خدمت شما این که حضرت ودیعه لص رو در این روایت در حکم لغته قرار دادن. گفتم ببینید چرا من میگم این رو تو ضامنی، بخاطر که در حکم چیه؟ لغت است. در لغت هم تو باید صدقه میدادی، بعدن هم ضامن بودی علاوه چه زمان، اینجا هم همینطوره. خب میگیم اگر این باشه خب این خصوصیتی نداره، پس ملاک این از هر چیزی در حکم لغته باشد و اینم در حکم لغت است، ما نحنفی هم در حکم لغت است، ولو از لص نگرفتیم از قاصد گرفتیم، اما در حکم لغت است، یعنی در حکم مالی است که چون لغت یعنی مالی که گم شده، حکمش چیه؟ یعنی مالی که صاحبش هر شاید معلوم نیست، این میشه حکم لغت. میگه آقا ودیعه لص در حکم لغت است، یعنی مالی است که صاحبش معلوم نیست، یعنی چی؟ یعنی هر مالی که صاحبش معلوم نباشد همین حکمو دارد، مثل لغت میماند و در حکم لغت هستش و این وقت موضوع عام میشه، شامل ما نحنفی هم میشه. لکن یستفاد من ان الصدقه به هذا الوجه حکم الیأس عن المالک، ولیکن یستفاد من خبر الودیعه، ولیکن استفاده میشود از خبر ودیعه این که صدقه به هذا الوجه، یعنی به وجه زمان که صدقه من بدم به این وجه که اگرم طرف پیدا شد و راضی نشد ضامن هم باشن، حکم الیأس عن المالک. این حکم چیست؟ این حکم یأس از مالک هست، یعنی بعد از فحص ولی یأس تو عرض شود صدقه علاوه چه زمان رو باید بری انجام بدی. به خلاف مرسله سرائر و غیر اون که دلالت بر جواز صدقه داشت مطلقاً، چه فحص کرده باشه و چه نکرده باشه، چه اگه فحص کرده از یافتن مالک مایوس شده باشه و چه نشده باشه، این فرق فقط با اون روایت قبلی چی داره. بعد میفهمد ثم الزمان هل یثبت به مجرد تصدق و اجازته، آیا زمان به مجرد تصدق و عرض شود خدمت شما اجازه این تصدق و اجازه مالک این تصدق را، اینکه مالک بعدم بیاد اجازه بدهد این تصدق را، آیا ثابت می شود و به مثل اجازته را رافع، یا آیا ما بیایم بگیم که زمان با تصدق ثابت می شود اجازه مالک رافع زمان هست، یعنی اجازه مالک هیچ دخالتی اجازه یاردش در ثبوت زمان ندارد، همین که صدقه میدید اتلاف کرده تو زامنی، اما اجازه اگر داد این رفع زمان میکنه، یا بگیم نه زمان ثابت میشود به واسطه رد مالک از هینه رد، یعنی صرف تصدق زمان رو ثابت نمیکنه، تصدق به اضافه رد مالک، اگه صدقه دادی و مالک ردیت تازه زمان ثابت میشود. از کی ثابت میشود؟ از همین الان که داره رد میکنه، اون موقع میگن رد او چی هستش؟ ناقل هستش، یعنی از همین الان میاد تصدق رو چکار میکنه؟ زمان رو ایجاد میکنه. آمن این تصدق، یا اینکه نه به واسطه رد حاصل میشود اما از این تصدق، یعنی چی؟ یعنی این که خود تصدق باعث ایجاد زمان نیست به تنهایی، باید صدقه بده ردم بکنه اون مالک اصلی، اما وقتی رد کرد نه که از الان که رد کرده معلوم میشود که این زامن بوده، بلکه معلوم میشه از همون لحظه‌ای که صدقه داده از همون موقع زامن بوده است. این شبیه به یه فضولیه دیگه، تو به یه فضولی هم یه همچی چیزی راجع به اجازه عرشبت مالک اصلی هست که اگر او اجازه داد یا رد کرد، اون اجازه یا ردش آیا ناقل یا کاشفه، آیا کشف میکند از این که این بیعش از همون اولی که انجام داده صحیح بوده و ملک طرف شده، یا باطل بوده و ملک طرف نشده، یا از الانی که داره رد میکنه یا اجازه میکنه. یه بحثی بود اونجا شبیه اون، ایشون اینجا آورده میگه اینجا وجوهن، ما باید سه وجه در مسئله مطرح بکنیم، سه وجه در مسئله وجود دارد. ثم الزمان هل یثبت به مجرد تصدق، مطلب بعدی این که آیا زمان ثابت میشود به مجرد صدقه دادن، و اجازته رافع، اجازه مالک رافع این زمانی است که با همون صدقه قبلا ثابت شده بود، هیچ دخالتی در ثبوت زمان ندارد رد جناب مالک، او یثبت به رد، یا این که بگیم که تو فرض اول مالک چه رد بکند چه نکند بعدن اجازه کند، این زمان ثابته با تصدق، این فرقشه با بچه های بعدی. اما تو بچه دوم او یثبت به رد، زمان با رد ثابت میشه، یعنی اگر صدقه داد فقط و مالک رد نکرد اصلا زمان ثابت نمیشه، منتها از کی ثابت میشه؟ وقتی رد میکند، منهین رد، یعنی از همون موقعی که داره رد میکنه، او منهین تصدق، بگیم نه یثبت به رد منهین تصدق، ثابت میشود زمان به واسطه رد این آقا، منتها از کی این زمان ثابت میشود؟ وقتی رد میکنه معلوم میشه که از همون موقعی که صدقه داده این ضامن بوده، نه از الان که من دارم چیکار میکنم رد میکنم. او منهین چی؟ تصدق. وجوه میفرماید سه وجه در مسئله هست. اما بچه اول من دلیل الاتلاف و الاستصحاب، میگه ببینید دلیل اتلاف چی میگفت؟ میگفت من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن. شما آیا صدقه دادی یا ندادی؟ صدقه یا اتلاف است یا نه؟ پس شما ضامنی. صرف همین اتلاف ضامن. بعدن طرف میاد اجازه میکنه، شک میکنیم آیا این اجازه او زمان رو رفع میکند یا نه؟ استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه هنوزم چیه؟ ضامن. قاضی اتلاف قبلا ضمانت رو ثابت کرد، استصحاب هم الان بعد رد بعد الاجازه ضمانت رو چیکار میکنه؟ هنوز استصحاب میکنه و ثابت میکنه، میگه زمان سر جای خودش هست اما رد اجازه است نهایتا. خب اجازه هر شاید خدمت شما که نهایتا میاد چیکار میکنه؟ نهایتا میاد این زمانی که ثابت بود رو رفع میکنه. مثل براعت ذمه میمانند، اگر من یه دینی داشتم شما چه بعدن ذمه منو بری کنی بگی نمیخواد بدی، چه نگی من این دینو که دارم همین که قرض گرفتم مدیون شدم، ذمه من مشغول شد، چه شما بعدن اجازه بدی که من پرداخت نکنم، چه اجازه ندی، ابرا بکنی یا ابرا ذمه نکنی من رو. اما اگه ابرا کردی رفع کردی اون آنچه بر ذمه من داشتی رو، نه اینکه اگه ابرا کردی معلوم میشه از اول اصلا چیزی به ذمه من نداشتی، این که نیست که، میگه تا حالا داشتم از الان دیگه ارشاد خدمت شما ندارم، این میشه رفع. این میفرماد مقتضای من دلیل الاتلاف و الاستصحاب. قاعده اتلاف و استصحاب وجه برای احتمال اوله، یعنی ثبوت زمان با تصدق و اینکه اجازه چی باشد؟ رافع باشد. چون قاعده اتلاف میگه تلف موجب زمانه، تلف هم به مجرد تصدق حاصل میشه، بعد از تصدق شک میکنیم مالک این تصدق رو رد میکنه تا زمان باقی بمونه یا اینکه اجازه میکنه تا زمان رفع بشه، شک داریم استصحاب میکنیم، میگیم تا او اجازه نکرده است استصحاب زمان میکنیم، تا وقتی اجازه هنوز نداده معلوم نشده که اجازه کرده یا رد کرده، تا اون زمان میگیم هنوز هم این شخص چیه؟ ضامن هستش. و من اصالت عدم زمان قبل رد. دومین وجه برای چیه؟ وجه برای عرض شد خدمت شما که احتمال دوم یعنی ثبوت زمان به سبب رد از هین رده، که بگیم که آقا ما استصحاب عدم زمان میکنیم عرض شد قبل رد، این تا وقتی رد نکرده ما باید استصحاب عدم زمان بکنیم. چرا؟ خوب دقت بکنید، کسی بیاد بگه آقا قاعده اتلافی که تو وجه اول گفتید در زمانی زمان رو ثابت میکنه که اتلاف محقق بشه، در حالی که صرف تصدق مال غیر که اتلاف نیست، فقط در صورتی تصدق اتلاف است که مالک در آینده راضی به این تصدق چی؟ نشود. اما اگر این رو اجازه بکنه تصدق از جانب خودش ثوابش هم برده، کیفش هم کرده، ارشد منفعتش هم برده، دیگه چه اتلافی صدق میکنه؟ بنابراین ما اینجا اصلا در صدق اتلاف شک داریم، اینجور نیست که قاعده اتلاف امداد تصدق قطعا جاری شود، موضوعش مشکوکه، معلوم نیست این اتلاف صدق بکنه به تصدق. کی معلوم میشه؟ وقتی معلوم میشه که مالک چیکار کرده باشه؟ اجازه نکنه و رد بکنه. اما اگر اجازه کرد معلوم میشه اتلاف نبوده. بنابراین ما الان شک داریم آیا مالک بعدن اجازه میکند تا این اتلاف نباشد و ضامن نباشد، یا اجازه نمیکند تا این اتلاف باشد و ضامن چی؟ باشد. استصحاب میکنیم عدم از چی؟ زمان رو. میگیم که عرض شد خدمت شما که قبل از اینکه صدقه بکنه ضامن نبوده، بعد صدقه بده اتلاف نکرده قطعا ضامن نبوده، بعدش هم شک میکنیم آیا ضامنه یا نه، استصحاب عدم از زمان میکنیم. اینم میشه وجه دوم، من اصالت عدم زمان قبل رد. این وجه برای استصحاب عدم زمان قبل رد وجه هست برای اینکه بگیم اون چه مثبت زمان هستش رد اون مالک هست، من هیل رد از همون زمان ردم اثبات زمان میکنه قبلش نه. و من ظاهر روایت المتقدمه فی انهو به منزلت لغته، و من ظاهر روایت المتقدمه، این عرض شود که وجه برای احتمال سوم یعنی ثبوت زمان به سبب رد است منتو از هین تصدق، میگه الان که رد میکنه کشف میکنه از این که همون موقعی که تصدق کرده است ضامن بوده، به صرف تصدق این کشف صورت چی؟ نمیگیره، باید رد بکنه. اما رد کرد معلوم میشه که از همون موقع صدقه داده این شخص چی بوده؟ ضامن بوده. این استدلالش چیه؟ میگه روایت متقدمه. روایت متقدمه چیه؟ روایت حفص بن قیاسه که اونجا فرمودن که این به منزله چیه؟ لغته هستش. وقتی گفتن این به منزله لغته هست، خب یعنی این که همون طور که در لغته اگر طرف بعدن آمد معلوم میشه همون موقعی که صدقه دادی ضامن بودی و اون صدقه از همون اول برای تو واقع میشود و تو ضامن هستی از همون اول که این رو خسارتشو پرداخت بکنی، اینجا هم همون طور میشود. حالا ولو ماتل مالک، فرض بحث عرض شود خدمت شما که عوض میشه در اینجا، اینو به نظرم بگذاریم واسه جلسه بعد خیلی بهتر هستش. الحمد لله رب العالمين.